بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 216 از بحث زیارت و جلسه 51 از بحث زیارت جامعه کبیره. با زیارت جامعه کبیره چه کسانی رو میشه زیارت کرد؟ همه ائمه رو، هم به صورت جمعی هم به صورت فردی. یعنی ما اگر بخوایم که در نظر ما مجسم کنیم، رو به قبله بشینیم، بگیم که حضرت امیرالمومنین نشستند، حتی پیغمبر اکرم و حضرت فاطمه نشستند، تا همشون رو با هم زیارت کنیم، با این زیارت جامعه میشه زیارت کنیم. اگر رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، انشالله خدا قسمت کنه، حرم امام حسین علیه السلام، اونجا هم امام حسین رو تنها میشه با زیارت جامعه زیارت کرد. لذا میگن زیارت جامعه. جامعه یعنی جمع کننده، از جمعیات همشون رو میشه زیارت کرد. 51 جلسه است با این جلسه که داریم در زیارت جامعه صحبت میکنیم. فرازهایی که صحبت کردیم در از اول شب سوم محرم در میدان جوانان تا دیشب، این فرازها بود: فعظمتم جلاله، شما بزرگی خدا را تعظیم کردید، و اکبرتم شأنه، شأن خدا را نشان دادید و تکبیر کردید، و مجدتم کرمه، کرامت خدا را تمجید و تعظیم فرمودید، و عدمتم ذکره، یاد خدا را ادامه دادید. اصلا شما شدید یاد خدا، شما شدید ذکر الله، و عدمتم ذکره. دنبالش این هست: و وکدتم میثاقه، شما تأکید کردید میثاق او را و پیمان او را. در زیارت آل یاسین یه فرازی داشتیم که خیلی روش تأکید کردیم، فکر میکنم 7 شب روش صحبت کردیم، با اینکه مال خیلی وقت قبله، من اینجوری به ذهنم میاد، اینجوری بود عبارت: السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، سلام بر تو ای امام زمان که تو میثاق الله هستی، پیمان خدا هستی، اون پیمانی که خدا گرفته از مردم و تأکید کرده، تشدید کرده، تأکید کرده. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. و وکدتم میثاقه یعنی پیمان خدا را شما محکم کردید. اصلا شما خودتون شدید میثاق خدا و پیمان خدا. اینقدر شما به پیمان عمل کردید، تا میگن پیمان ببندیم ما یاد شما میفتیم. اینجوریه دیگه. فرض بفرمایید که میگیم که این آبگرم کنهای نفتی رو میگفتن دئوترم، نمیگفتیم؟ تا اون موقع که با نفت بود روشن میشد میگفتن دئوترم رو روشن کن. دئوترم نه به معنای آبگرم کنه نفتی است. دئوترم یکی از مارک های کارخونه های سازنده آبگرم کنه نفتی بود، اما اینقدر تو ذهن مردم زیاد بود که مردم اسم آبگرم کن رو گفتن دئوترم. اون موقعی که دستمال کاغذی تازه در آمده بود، هنوز اینقدر منتشر نبود و مردم اینقدر استفاده نمی کردن، که اتفاقا یکی از اون تکنولوژی ها و صنعت های جدید که خیلی خوبه و مطابق با نظافت اسلامی است همین دستمال کاغذی هاست. اون موقعی که دستمال کاغذی تازه در آمده بود، یه مارک معروفی داشت، کلینکس. همون گفت کلینکس رو به من بده. بابا کلینکس نه بنا دستمال کاغذی، دستمال کاغذی تیشز میشه، اما مردم میگفتن کلینکس، یعنی اون مارک رو انقدر به کار برده بودن که وقتی میگفت دستمال کاغذی به ذهنش کلینکس میومد. اینو فهمیدین؟ انقدر ائمه به پیمانهای خدا عمل کردن و تأکید کردن و کار کردن روش، تا میگه میثاق پیمان خدا، اه پیمان خدا یعنی امام زمان، السلام علیکم یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. اینقدر اینا عدالت به خرج دادن که دیگه نمیگیم عادل، میگیم بهشون عدل. انقدر اینا دانشمندن دیگه نمیگیم دانش به اضافه مند، پسوند مند داشته باشیم، میگیم شما خودتون دانش هستید. کجا گفتیم به امام زمان دانش هستید؟ بفرمایید. السلام علیک ایها العلم المسبوب، سلام بر شما ای دانش سرشار فروریزنده مسبوب، یعنی اونی که سب میشه میریزه. اینقدر شما این کارو کردید. امروزا بچه های واژه به کار میبرن، میگن فلان چیز اندشه، فلان کس اند فلان کاره، اندشه یعنی انتهاش آخرشه. ائمه سلام الله علیهم اجمعین اگر بگیم دانش، اگر بگیم بینش، اگر بگیم عدل، اگر بگیم علم، اگر بگیم رأفت، اگر بگیم رحمت، اندشن. یعنی های لیول تر از اونها نیست، بالاتر از اونها نیست، نقطه بلندتر از اونها وجود نداره، عمیق تر از اونها نیست، مواج تر از اونها نیست. اینا دریای بدون ساحلن، ساحل ندارن. یعنی هر چی چشم کار میکنه بازم دریاست، بازم موجه. درباره همه صفات. خب پس خدا چی میشه که خدا بی نهایت احده؟ در مقابل خدا اینا صفر، اصلا در مقابل هیچ، هیچ و پوچ. یعنی اگر از بالا نگاه کنیم، از جانب خدا نگاه کنیم، هیچ ابدا. لذا وقتی از جانب خدا نگاه میکنیم میگیم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل على محمد. اما از پایین که نگاه میکنیم، در آینه آفرینش و خلقت که نگاه میکنیم، از جهت پایین به بالا که نگاه میکنیم، اینا حد ندارن. اینقدر حد ندارن که اینها میشن اسم اعظم خدا. اسم اعظم یعنی اسم بزرگتر. یک کمی راجع به این اسم اعظم نمیخواستم حالا بگم، حالا که پیش اومد جلسه هایی که خلوت من خستگی در میکنم مثل امشب، به اصطلاح ذهنم منظمتره، دلم شور نمیزنه، لذا چیزی که به نظرم میرسه اجازه بدید بگم. اسم اعظم یعنی چه؟ میگم که شما چه رشته میخونید؟ بله؟ بله؟ رشته تعیین نکرد. شما چه رشته؟ صنایع. بهشون میگیم که با چه گرایشی؟ گرایش نداره؟ تحلیل. میگیم آقای انشالله در آینده مهندس، همین یکی دو سال آینده رشته صنایع میخونن. میگم ایشون دانشجوی رشته صنایع. شما چه رشته میخونید؟ پزشکی. میگیم این آقای دکتر پزشکن، پزشکی میخونه. شما چه رشته میخونی؟ دندان پزشکی. این آقا انشالله در آینده دهن همه مردم رو، دندوناشون رو درست میکنن. مثل که همه تون آمادگی دارین، خوشحال باش، نونت تو روغنه. مردم اینقدر که آمادگی برای این کاری دارن که خودشون الان گفتن و من نگفتم، برای روزه شنیدن از ما آمادگی ندارن. یک کلمه گفتیم زنای ناقص العقل، اونم نگفتیم همشون هستن، گفتیم 99.9% خوبن. یک از هزاران عرض کنم که ممکن ناقص العقل باشن، اونم تو جلسات ما اصلا پیدا نمیشی. اینقدر تلفن زدن پیام گذاشتن، مستقیم صحبت کردن. خلاصه اگه ایام عاشورا نبود راهپیمایی میکردن بر علیه ما. عرض کنم خدمت شما که لذا برای تو آمادگی دارم. اینجوری میخوام بگم، میگم آقای دکتر یا دانشجوی رشته دندان پزشک. وقتی میگم رشته دانشجوی رشته دندان پزشک، این اسم ایشونه. چقدر از شخصیت ایشونو نشون میده؟ فقط تحصیلشو نشون میده. اما اینی که ایشون پسر خاله بغل دستیش هم نشون میده؟ نه. اما اینو نشون میده که ایشون پسر پدرش هم هست؟ اونو نشون میده. آره نشون میده که ایشون یه نمک خاصی داره. این نمک خاصش هم ماله اینه که آذربایجانی هن. اینو نشون میده؟ وقتی میگم که دانشجوی رشته دندان پزشکی، اینو نشون میده. آیا نشون میده که ایشون قصد داره انشالله عاشورا که تموم شد برای من یه هدیه خیلی گرون قیمت بیاره به خاطر موفقیتی که پیدا کرده؟ اونم نشون نمیده. یعنی ابعاد مختلف شخصیت رو نشون نمیده. دانشجوی رشته دندان پزشکی یک اسمه، اما اسم اعظم نیست. اسم اعظم یعنی چی؟ اسم اعظم معناش اینه که یه تعبیری ما میکنیم که هر چی میخواستیم بگیم و میرسونه. این اسم اعظم میشه. اینجوری عرض میکنم، فرض بفرمایید که میگیم که سید ابن طاووس. وقتی میگیم سید ابن طاووس، تازه اسم اعظم نیست سید ابن طاووس برای ایشون، وقتی میگیم سید ابن طاووس شما میگید که فقیهه، محدثه، مورخه، اصولیست، ریاضیدانه، استاد اخلاقه، امام جماعته، مرجع تقلیده، سرپرست ایتامه، اهل سیر و سلوکه. ببین چقدر مقامه. وقتی میگیم سید ابن طاووس، شما سید ابن طاووس این همه چیز میفهمید. ولی وقتی میگیم لئوناردو داوینچی، شما از اسم داوینچی فقط مجسمه تراشیشو میفهمید. اما اینکه ایشون مثلا نمازم میخونده، اصلا مسلمان بوده، اعتقاد به خدا داشته یا نداشته نمیفهمید. پس سید ابن طاووس برای اون شخصیت اسم اعظمه نسبت به بقیه اسم. شما نگاه کنید، خدا یه اسم اعظم 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 داره به توان سه، یه اسم اعظم اعظم داره، یک اسم اعظم داره طبق روایات. اسم اعظم 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 خدا، اون به اصطلاح اسم کلمه ایش و ترکیبش چیه هر کسی نمیدونه، ائمه میدونن و پیغمبر با چی کلمه ای. اما خودشون گفتن که اسم اعظم 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 عینی خدا، عینی یعنی پرکتیکالش، مخلوقش، مجسمش، وجود نورانی پیغمبر اکرم. اسم اعظم اعظمش امیرالمومنین علیه السلامه. و چون روایات داره که حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام شؤون با علی مساوی بودن، ایشون هم میشه اسم اعظم اعظم. خیلی حرفه. بقیه ائمه از جمله امام عصر ارواحنا فداه اسم اعظم هستن. خب اسم اعظم 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 یعنی چی؟ یعنی هر چی میشه خدا را شناخت از طریق این اسم اعظم 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 میشه. چیزی فروگذار نشده. هر چی میشه خدا به یک مخلوق عطا کنه، ببخشه، به پیغمبر داده. اما در این حال همین اسم اعظم 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 محدوده و خدا نامحدود. خدا عدده و این صفره در این مقایسه، ولی خدا عددم نیست، یکیش یکی عددی نیست. خیلی بزرگن اینا. ما یه جاهایی داریم که تسبیح میکنیم نه خود خدا را، اسم خدا را تسبیح میکنیم. یعنی میگیم این مقام پیغمبر، مقام امام زمان علیه السلام منزه است از اینکه ما بشناسیم. یعنی سبحان الله که میگیم راجب خداست، اما وقتی میگیم سبح اسم ربک الاعلا، یعنی تسبیح کن نام برتر خدا را، این نام امام زمانه، نام پیغمبره، اونو تسبیح کن. تسبیح کن یعنی چی؟ یعنی بگو که من نمیتونم شما رو توصیف کنم مگر شما خودتون توصیف کرده باشید. جمع کنم، خیلی نرم سنگین میشه بحث. لذا ما وقتی میخوام ائمه رو بشناسیم بعد از چه طریقی بشناسیم؟ از طریق خودشون. هر کس در طول تاریخ با ملاکهای بشری و به عقل خودش اکتفا کرده خواست امام رو بشناسه، دینو کج و موج کرده. آخون باشه، مهندس باشه، دکتر باشه، تحصیل کرده سوربن باشه، تحصیل کرده نمیدونم هاروارد باشه، تحصیل کرده شرق باشه، غرب باشه، بلوک نمیدونم ماتریالیستی باشه، کمونیستی باشه، اسلامی باشه، هر کی باشه، خواسته به عقل خودش پیغمبر رو و ائمه رو بشناسه کج رفته. داریم دیگه، حالا دیگه من پرده بیشتر بر نمیدارم. ما باید ائمه رو از طریق خودشون بشناسیم و خدا رو از طریق ائمه بشناسیم. لذا پیغمبر اکرم فرمود یا علی، خدا را نشناخت مگر دو نفر به حق شناختن، من و تو. یا علی منو نشناخت مگر دو کس، خدا و تو. یا علی تو رو نشناخت مگر دو کس، خدا و من. لذا ما باید ائمه رو از زبان ائمه بشناسیم. این یه مقدمه بود امشب که به اصطلاح یه تک شب ما جلسه داشتیم و بعد از این 10 شب 12 جلسه که روز تاسوعا عاشورا بود، خواستم بگم که ما سعی کنیم ائمه رو از زبان خودشون بشناسیم. حالا یک دوره کتاب امام شناسی و امامت شناسی داریم. این کتاب قطور 10,000 صفحه‌ای ریز عبارت است از زیارت جامعه کبیره در برای شناخت امام. قوقاییه، یک شرحی داره زیارت جامعه کبیره. البته اون فرد تمام افکار و عقایدش 100% مورد تأیید نیست، اما قوقا کرده در شرح زیارت جامعه. شخصیست به نام شیخ احمد احسائی، حدود 250-60 سال پیش بوده، کتاب نوشته حدود 600-700 صفحه قطع رحلی. رحلی میگن بزرگارو، قطع رحلی از این خطی ها خیلی ریز. من تو این چند وقت تو این دهه عاشورا خیلی بهش مراجعه کردم، خیلی مطلب داره. البته تیتر مطالبش رو از پدر علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، که در 500 سال قبل، تقریبا 470-80 سال قبل شرح کرده استفاده کرده، اما خیلی مطلب داره، قوغا کرده، خیلی هم مطالب عالی داره. البته مطالب انحرافی هم که خیلی هم سنگینه، خیلی هاشم من نمیفهمم. خیلی از مطالب انحرافی داره، سنگین داره، اما خیلی هم مطالب عالی داره. قوغا کرده در امام شناسی. واقعا آقایان و بانوانی که بالا هستید، میخواهیم که خب برای چی ما این کارا رو میکنیم؟ برای اینکه بدونیم ما الگوهامون کیا هستن، الگوهامون رو از زبان خدا، از زبان وحی بشناسیم. امام هادی علیه السلام به محمد ابن عبدالله نخعی میفرماید که، یعنی ازش سوال میکنه، میگه یا ابن رسول الله یه زیارتی به من یاد بدین که کلماتش خیلی رسا باشه، عالی باشه، خیلی جامع باشه، من بتونم همه ائمه رو باش زیارت کنم. میگه زیارت جامع. دیشب هم که براتون ملاقات سید علی رشدی رو از زبان مرحوم حاج میرزا حسین نوری صاحب نجم الثاقب که خودش از خودش شنیده و مرد بسیار صالحی بوده، امام زمان علیه السلام رو در ترکیه زیارت کرده در راه مکه تو اون بر. حضرت فرمودن شما چرا جامعه نمیخوانید؟ جامعه جامعه جامعه. این نشون میده که این کار خیلی فوق‌العاده است. و قبل از اینکه اون آقا در سال 1280، چون اون خدمت امام زمان علیه السلام رسیده سال 1280 بوده، سال 1280 تا حالا حدود 130-140 ساله، قبل از اونم علمای بزرگ ما به این سه چیز خیلی سفارش کردن. نافله یعنی نماز شب، نافله. دیشب بعضی از جوانا اومدن پرسیدن که نافله یعنی چی؟ حالا عرض میکنم که نافله یعنی نافله شب. نافله البته یعنی مطلق نمازها و کارهای مستحبی، ولی اصطلاح شده نافله به نافله شب، نماز شب اون 11 رکعت. انشالله امیدوارم موفق بشین در هجر اسماعیل، در پشت مقام ابراهیم، در حرم امام حسین علیه السلام، در حرم امیرالمومنین. حرم امام حسین عشق و سوز، حرم امیرالمومنین علم است و پرواز. باور کنید که من این دفعه که مشرف شده بودم، مثل که برام بیشتر جا افتاده بود و خیلی لذت می بردم. خیلی عرض کنم که اونجا این جمله رو در قنوت نمازام می خوندم، عجب مزه میداد. اللهم اینی اسألک به روح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ان تعجل فرج ولیک القائم المهدی علیه السلام. اللهم صل علی محمد.
پس
میخوام اینو بگم که امام شناسی از زبان پیغمبر و از زبان امام و ریشه همه مطالبی که جالبه ها. حالا این خودش یه کار تحقیقی است. تا اونجایی که من در مد نظرمه، کسی از علما در طول تاریخ این کار رو نکرده در یک کتاب مستقلی. که مثلا همه مطالبی که در امام شناسی ائمه گفتن ریشه‌اش از کلمات پیغمبر برای ما شاهد بیاره، مثال بیاره، نمونه بیاره. ولی قطعاً اینجوریست، تمام امام شناسی و ابعاد مختلفش و سوژه ها از زبان رسول خداست، راجب امیرالمومنین، راجب امام حسن، راجب امام حسین، راجب حضرت زهرا، راجب به اصطلاح اولاد خودشون، که عمدتاً در کتاب شریف کافی هست. خدا رو من شکر میکنم بچه ها حدود از سال 47 تا همین الان ما تو رشته فلسفه و بحثای فلسفه هستیم. تا مثلا یکی دو سال پیشم میخوندم پیش استادم، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله دکتر شیخ مهدی حائری یزدی، پسر کوچک مرحوم آشق عبدالکریم یزدی که مؤسس حوزه علمی قم بود که پیارسالشون مرحوم شد، پیش ایشون میرفتم استفاده میکردم. حالا چیزی یاد نگرفتیم، اما مطالب و مباحث رو دیدیم همشو. اما حدیث، روایت، کتب حدیث، متن کلمات امامان یه نورانیتی دیگه داره. انقدر خوشحالم که افتادم توی کار حدیث سالهاست، یعنی چپ و راست که مطالعه میکنم، کار میکنم، حدیث میخونم و چقدر مطلب دارین کتابهای حدیث. انشالله امیدوارم که تا یکی دو هفته دیگه این جلد دوم آلبوم ما، شاهنامه ما که اسمش امامت محبوبه در بیاد، جلد دوم معرفت محبوب که به اصطلاح خیلی زیباتر و جالبتر و با طرح‌های خیلی زیباتر و احادیث بیشتری انشالله منتشر میشه، فکر میکنم چند روز دیگه. اونجا اساره و خلاصه کتاب اصول کافی را در امامت من آوردم با ترجمه و مقدمه. احادیثی است که آدم وقتی میخونه درباره معرفت ائمه، امامت ائمه، واقعا میخواد سرشو به عرش بزنه از خوشحالی. ما این همه نعمت داریم، ما این همه لطف شده بهمون، لذاست که اینا رو باید از زبان ائمه یاد گرفت. و وکتتم میثاقه، شما پیمان خدا را محکم کردید. خدا با شما چه پیمانی کرده؟ یه جایی بوده هیچ کدوم از شما یادتون نیست، منم یادم نیست، پس از کجا میفهمم همچین جایی بوده؟ پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، حضرت زهرا گفته، امام حسن گفته، امام حسین گفته، تا امام زمان گفتن، همه گفتن. در یه عالمی خداوند متعال معرفت خودش رو و معرفت نبیش رو و معرفت اولیاش رو و ولیش امیرالمؤمنین رو به ما عرضه کرده و ما در اونجا پذیرفتیم و عهد و پیمان بستیم که موحد باشیم، پیغمبرشناس باشیم و امامشناس باشیم. اینجا اومدیم فراموش کردیم، همه گفتن. اون عالم رو بهش میگن عالم الست، میگن عالم زر، میگن عالم میثاق و اسمای مختلفی داره. این که میفرماید که و وکت و میثاقه، یعنی پیمانی که اونجا از شما گرفت، شما بیشتر از همه تاکید کردید. اولا اونجا اولین گروهایی که گفت بله شما بودید. این که در قرآن کریم اومده الستو بربکم، که میگن عالم الست، الستو بربکم، چقدر ما روایات داریم که اولین کسانی که گفتن بلا پیغمبر اکرم بود، برای نبوتش، برای ولایت امیرالمومنین پیمان گرفت خدا از اونها. اولین گروهی که گفتن بلا اینا بودن که اینا رو در اون بحث السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده مفصل بحث کردم، دیگه تکرار نمی کنم. اما امروز یه روایت خیلی زیبایی رو براتون میخوام بخونم که و وکدت میثاقه، محکم کردید میثاق خدا را. میثاق خدا ولایت امیرالمومنینه، میثاق خدا توحیده، میثاق خدا تأکید کردید، یعنی این ولایت رو ادامه دادید. برای اینکه ولایت امیرالمومنین رو امیرالمومنین اول، بعد امام حسن ادامه داد، بعد امام حسین ادامه داد، تا امام زمان. امام زمان ولایت را و توحید را و نبوت را که میثاق خدا بود ادامه میده. کجا ادامه میده؟ یه روایت خیلی زیباش، اینو بخونم اگر که وقت بود، اون وقت بعدش هم عرض میکنم. برای اینکه امام زمان علیه السلام از ما دلخوش بشن، چون دیشب با ایشون عهد کردیم، پیمان بستیم، توبه کردیم، عذرخواهی کردیم، اومدیم در دربار ایشون دیشب که شب آخر اون جلسه بود، با ایشون خلاصه به اصطلاح عذرخواهی کردیم و حال کردیم، برای اینکه حضرت خوشحال بشن، برای سلامتی و فرج ایشون یه صلوات امام زمان به پسند تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد.
میبینم که یه عده‌ای هستن اینجا که امسال مکه مشرف بودن. یکی از دعاهای مستحب در استلام حجر یا از دور با اشاره موقعی که به حجر الاسود حاجی میرسه مستحبه که اگر تونست هر دفعه استلام کنه و ببوسه این آیه دعا رو بخونه و اگر نه از دور اشاره کنه. میگه که خدایا به حجر الاسود اشاره میکنه که ای حجر الاسود من با تو عهد میبندم و حالا که تو را میبوسم عهد خودم را با تو تجدید میکنم. حالا بخونم به اصطلاح اون عبارت رو یه قسمتشو و میثاقی یه عبارتش اینه که میثاقی امانتی ادیتها و میثاقی تعهدته. کجا میگیم اینو؟ موقع حجر الاسود. چرا با حجر الاسود اینو میگیم؟ حجر الاسود مگر نه این که یک سنگ بیروحه؟ چرا با حجر الاسود میگیم؟ حالا فلسفهش اینجا معلوم میشود. از علل و شرایع کافیست. از کافی عرض کنم خدمتتون که ایشون از تفسیر عیاشی نقل میکنه، از کتاب کافی، از بکیر ابن اعین. اینا سه تا برادرن. خیلی سعادتها که آدم سه تا برادر باشه، هر سه خدمتگزاران امام باقر و صادق. یکی بکیره، یکی زراره است، یکی همرانه. همران ابن اعین، زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین. به شما پدرها عرض میکنم که در معاملات و نونتون دقت کنید، خیلی اثر داره، تربیت غیر مستقیمه. ببخشین اینجوری جسارت میکنم. به شما مادرها تأکید میکنم سحر که پا میشی، بچه هم خوابیدن، کاری به بچه ها نداشته باش، سعی کن اون تشعشعات نمازت نزدیک اونجایی باشه که بچه ها خوابیدن، در اتاقاشون رو باز بذارن. تو اینقدر فناتیکی حاج آقای حسینی، اینقدر قدیمی فکر میکنی، یعنی واقعا اینا چیه؟ حالا دیگه من اینا رو میگم، تجربه کردم، روایتم دیدم، اتاقاشون و درشون رو باز بذارن، خوابیدن بچه اب نداره. تو یه مادر به سجده، به سجاده بایست در نافله شب، بگو اون جملاتی رو که امام سجاد فرمود: اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاحهم و به امتاعی بهم. راجع به بچه ها دعا کن. اینو شاید بارها گفتم، خیلی از این داستان تحت تأثیر هستم که پدر مجلسی، همین که گفتم شرح زیارت جامعه کبیره نوشته، پدر مجلسی خودش نقل میکنه، میگه که من در قنوت نماز وتر بودم، چون نافله شب 11 رکعته، 4 تا 2 رکعت به نیت نافله شب، 1 2 رکعت به نیت نماز شفعه یعنی جفت، 1 رکعت هم داریم که به نیت نماز وتر. این پتانسیل سنگین نافله مال نماز وتره، و باز تو نماز وترم اون قله اوجش مالو کجاشه؟ قنوتشه، حتی نه سجدش. خیلی عجیبه ها. اینا دیگه یه چیزاییه. در قنوتش میگه در قنوت نماز وتر خیلی حال پیدا کردم. اونجاست که آدم 70 بار استغفار میکنن، 300 بار العف میگوید، 40 مؤمن رو نام میبره و دعا میکنه. این جایگاه کسی است که از آتش جهنم و از آتش فراق تو به تو پناه میبره. میگه در اینجا حالی پیدا کردم، اینقدر منقلب شدم که یقین کردم دعای من مستجاب میشه. مدتی سکوت کردم که چی بخوام از خدا. یک مرتبه از میان گهواره محمد باقر صدای گریهش بلند شد. گفتم ای خدا، اللهم اجعل محمد باقر خادم علوم اهل البیت. این که به مجلسی لقب دادن خادم علوم اهل البیت می نویسم، حالا باباشه. میگه گفتم، نمازم تموم کرد. حالا ببین چی شده محمد باقر مجلسی از پدرش بالاتر. دعا خیلی موثره. مادران بچه ها که خوابیدن، اینا تربیت غیر مستقیمه، نافله شب بخون، عشق بریز، استغفار کن، برای صلاح بچه ها دعا کن. خود من این داستان رو خیلی وقت شنیدم. سال 60 اولین سفری بود که مشرف شده بودم، بعد از خیلی آرزو داشتم. در سال 60 مشرف شدم مکه، 35 روز بود اون سالها مکه، در پشت مقام ابراهیم، در دمدم غروب روز هشتم، شب نهم روز ترویه. شاید تو مسجد الحرام نگاه میکردی، در هر مثلا 10 متر مربعی یه نفر آدم بود، همه رفته بودن، تنها من بودم. سفر اول هم بود، آدم سفر اول خیلی باسفر. پشت مقام ابراهیم چون اون وقتا میذاشتن، اومدم پشت مقام، لباسم رو در بودم، حوله ها رو پوشیدم، اینقدر منقلب شدم و بلند بلند نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، گریه میکردم. مردم جمع شدن، سنیا که چی گم کردی؟ گفتم هیچی گم نکردم، خیلی منقلب شدم. مدت ها یه حالی بود، آدم گاهی در عمرش یک بار اتفاق میفته. گفتم خدای چی دعا کنم؟ اون موقع 3 تا بچه داشتم، 5 ساله، 4 ساله، مثلا 6 ماهه. گفتم خدایا بچه های منو محب اهل بیت قرار بده. دعای پدر مادر، پدران و مادران بچه هاتون رو نفرین نکنید، ظاهرم بهشون بتوپید برای تأدیب، اما از صمیم دل دعاشون کنید. اینا بیشتر از این که با تربیت مکاتب تربیتی غرب و شرق تربیت بشن، با تشعشعات روحی و دعای شما تربیت میشن و پیش میرن. اینا دستورات دینی ماست. من خودم اینجوری هستم، چون روایت دیدم هر وقت مشکلی دارم میرم سر قبر پدرم، یه فاتحه میخونم، میگن پدر. دیروزم رفتم سر قبر استادم، چند لحظه باش حال کردم، گفتم من تو رو معصوم نمیدونم و معصومم نبودی، عصبانی میشدی، بالاخره خوبی داشتی، عصبانیت داشتی، اما میدونم که سوخته امام زمان بودی و میدونم که الان سر سفره ابی عبدالله الحسین هستی، چون روزه خونم بود. ازت اینو میخوام، دعا کن. اگر پدر ندارید برید سر قبر پدرتون یا مادرتون دعا کنید. دعای اونها خیلی کار میکن. بچه های جوون روز عید قدیر اب ندر، حالا درد دل میکنم دیگه، همش که نمیشه مطلب گفت. یه جمعی اومدن، یه پدری آمد با 4 تا پسرش برای خداحافظی کربلا. اولی 22 سال، دومی 20 سال، سومی 18 سال، چهارمی 13 سال، هم میخواستن برن کربلا. این زائرای کم سن و سال خیلی برکت دارن. من به اون بچه ها گفتم که بچه ها، گفتم راهنمایی کن، تشویقشون کردم اینا، بعد گفتن که راهنمایی کن. گفتم یه راهنمایی دارم. موقعی که از مرز خسروی گذشتن رفتن اونور تو خاک عراق، دیگه اونجا بوی عراق میده و بوی کربلا میده و بوی نجف میده و بوی حضرت زینب میده و بوی حضرت رقیه میده. و وقتی رفتین اونور، هم دست پدر و هم دست مادر رو ببوسید، برای اینکه همه اینا امکاناتی است که شما از طریق پدر مادر به دست آوردید. بچه ها، من برای هدایت و نزدیک شدن به خدا راهی را بعد از ولایت برتر از رضایت پدر مادر پیدا نکردم. اگه پیدا کرده بودم به شما اونو توصیه میکردم. پدر مادران، من بعد از دعای امام زمان راهی را برای صحیح شدن بچه ها بهتر از دعای پدر مادر نیافت. بچه تو نفرین نکن هر چقدر ناراحت میشی، به نماز بایست. آقایون پدرها و مادرها خیلی خطرات زیاده. من که عرضه تربیت ندارم، من که عرضه راهنمایی ندارم، من که اصلا بلد نیستم چی بگم. اینقدر مسائل تربیتی پیچیده است که من که هیچی نمیدونم. فقط وقتی حال پیدا میکنی، این شبایی که این بچه ها سینه میزدن، از شب ششم هفتم که سینه میزدن گاهی منقلب میشدم، منقلب که میشدم میگفتم خدایا این جوانه رو، بچه های منم به صدقه سر این جوانه، ای خدا نوکر کنیز امام حسین، کنیز امام زمان، اگه اینا در خونهشون ما رو به کنیزی به نوکری قبول کنن خیلی من مقام. بسمه شما رو از این حال بیرون نبرم. یا امام زمان نه عقلمون میرسه. من خیلی نگران بچه‌ام هستم. نه عقلم میرسه، نه گفتن دارم، نه بلدم، نه راهی رو بلدم. تو فقط باید دستگیری بکنی، تو فقط باید توفیق بدی. اما یه چیزی رو یاد گرفتم از استادام، تجربه هم کردم، اگه کسی در خونه امام حسین باشه، یا امام حسین اگر بدونیم که ما رو گریه کنندگانت نمرشون صده، ما رو یک بهمون دادی در گریه و در عزاداری، خدا شاهد سرمون رو به عرش میرسونیم. یا امام حسین عاشورای امسالت گذشت و تازوعات گذشت و ایام عزاداری شدید گذشت، دلمون میخواست که ما رو به نوکری، به غلامی، دختران و زنان ما رو به کنیزی بپذیری. اون وقتی که خیلی برای ما افتخاره. میدونم که اگه بچه های من، این جوان ها، این دوستان اگه رنگ امام حسین رو بپذیرن بگیرن، اگه بوی دربت کربلا بدن، محفوظ میمونن، سالم میمونن، خوب میمونن.